خسم از تو کجا گریزم، آخ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم، بگردمم ببستم از تو کجا گریزم، یا گر بندم این بسر را ور بگسلم نظر را، از دل گسستم از تو کجا گریزم،
میشه خدا رو قسم داد، قسم به چیزایی که پیش او ارزشمندند. امشب خدایا به آبروی قدمهایی که به سوی مجلس عزای حسین برداشته میشوند و بر بال فرشتگان تو گذاشته میشوند، نه بر روی خاک، حافظمون باش. Oh,
تنام خیارم جستم کسی ندارم بر درگه تو هر شب دست دعا برام خدا یا
Thank you. سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران و بر خوش هسته ای از سلام.
عقوب ملت فلسطین.
سلام دیگه برنامه ما.
سلام علیکم.
با پشت کنکوری هستم.
سالهای سال
رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی.
فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید یکی از معضلاتی که امروزه جوامع بشری باهاش روبرو هستن تهدید نهاد خانواده است و اگر خانواده در یک اجتماع آسیب ببینه قطعا اون اجتماع هم آسیب خواهد دید. این رو بلا شک باید در نظر داشته باشیم، هیچ تردیدی درش نیست. چرا؟ چون اجتماع از مجموع خانواده ها شکل گرفته و اگر خانواده ها به صورت عمومی دچار یک مشکل بشن و برخی از ارزش‌ها درون خانواده‌ها از بین بره، خب جامعه داره از اون ارزش‌ها تهی میشه و این به خود اون جامعه خسارت میزنه. این مفهوم مفهومی نیستش که برای درک اون نیاز به دانش خاصی داشته باشیم، همه این رو به سادگی درک میکنن و میفهمن. اتفاقا آیات قرآن یک مدلی رو مطرح میکنه، هر چند مستقیم به این مسئله نپرداخته اما غیر مستقیم حتی رضوان الهی و بهشت خداوند رو در کنار خانواده به نوعی داره تعریف میکنه، در کنار همسران پاک، در کنار خانواده هاشون. این تعبیر رو ما بعضا در آیات قرآن باش برخورد میکنیم. مثلا سوره مبارکه نساء آیه 57 خدا میفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که باوری دارن به خداوند، به معاد، به ایمان، در حقیقت به عالم غیب، به تعبیری مؤمن هستن و این ایمان هم فقط در حد تفکر نیست بلکه در حد رفتار، یعنی رفتار اونها رو تحت تأثیر خودش قرار میده، و عملوا الصالحات، کارهای شایسته و درست انجام میدن. خدا میفهمد سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا، اونها رو به زودی داخل خواهیم کرد در بهشت هایی که از زیر درختان اونها نهرها جاری است. بعد خدا میفرماد که خب اینا جاودانن در اونجا، لهم فیها ازواج مطهره، یعنی انگار به نوعی باز نهاد خانواده است، در آنجا همسرانی پاکیزه برای اونها خواهد بود. و ندخلهم ظلا ظلیلا، زیر سایه پایدار اونها در حد متنعمن. از مجموع آیات قرآنی که بررسی میکنیم در باره پاداش مثل بهشت، میبینیم حضور خانواده در اونجا پررنگه، در کنار خانواده‌شون، در کنار فرزندانشون، در کنار همسرانشون، و همه اینها نمادهاییست از خانواده. بحث خانواده رو خیلی باید جدی بگیریم و این یک عزم همگانی رو طلب میکنه. خب امروزه ما در معرض این خانواده‌ها به تعبیری در معرض فرهنگ‌های مختلف هستن. شاید در گذشته مثل امروز داستان انقدر مهم جلوه نمی‌کرد، اما امروزه فرزندانی که دارن فیلم میبینن به نوعی تحت تاثیر اون فیلم هستن، کالاهایی که کالاهای فرهنگی اسمشو میشه گذاشت و به صورت غیر مستقیم داره تاثیر میذاره در خانواده ها. ما میبایست مراقبت بکنیم به اینکه اصول و ارزش هایی که در همه جا ثابته، مثل احترام به پدر و مادر، مثل عدم خیانت، مثل توجه به فرزندان، مثل توجه به اولویت های تربیتی، پرورشی، آموزشی و تغذیه و خیلی چیزهای دیگه، اینها رو میبایست در خانواده ها مراقبت بکنیم و مسئولین نسبت به این قضیه اهتمام داشته باشن تا جامعه ای سالم داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای تعدادی از استان‌ها. سازمان مدیریت بحران شمار فوتی‌های سیل در کشور را 69 نفر و تعداد مفقودان را 45 نفر اعلام کرد.
بررسی ساماندهی واردات کالا در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.
اتمام حجت رئیس جمهور با دستگاه‌های دولتی برای اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن. وزیر راه و شهرسازی، حدود 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن شهریور آماده تحویل می شود.
شناسایی و تایید هویت پیکرهای مطهر 5 شهید مدافع حرم در جبهه‌های مقاومت اسلامی در سوریه.
و با آغاز صرفه‌جویی آلمان در مصرف انرژی، بسیاری از مکانهای دولتی و دیدنی این کشور در تاریکی فرو رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت خبرهای شامگاهی یک شنبه نهم مرداد 1401 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
سازمان مدیریت بحران شمار فوتی‌های سیل در کشور را 69 نفر و شمار مفقودان را 45 نفر اعلام کرد. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم گفت ارزیابی‌های اولیه حاکی از آسیب سیل به بیش از 19 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد 7 هزار واحد به طور کامل تخریب شده است. رئیس قوه قضاییه با تسلیت به بازماندگان حادثه سیل به سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی استان‌های سیل زده دستور داد با سرعت و جدیت ابعاد حوادث اخیر را ارزیابی و نظارت کنند. رئیس قوه مقننه نیز به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مأموریت داد از عملکرد و خسارت‌های ناشی از سیل اخیر به مجلس گزارش دهند. معاون اول رئیس جمهور هم در تماس تلفنی با استاندار یزد از وضع مناطق سیل زده این استان آگاه شد. آقای مخبر دستور داد به وضع مردم، مصدومان و ابنیه آسیب دیده در اسرع وقت رسیدگی شود. آقای نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بازدید از محلات و مناطق سیل زده یزد از توزیع لوازم منزل و دام بین خانواده‌ها و روستاییان آسیب دیده از سیل خبر داد.
سیل همچنان تعدادی از استان‌های کشور را در بر گرفته. از روز گذشته بارش شدید باران در شهرستان‌های استان خراسان رضوی شروع و باعث جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها شده.
زده از تو پنجره‌ها، همه دیوار رو خراب کرده، اومده تو خونه، خونه هم داغون کرده.
فقط تنها کاری کردم مادرم و خانومم باردار بود، در آوردم از خونه.
متاسفانه در همین سیلاب یک دستگاه خودروی بند در جاده سرخس به مشهد واژگون و 7 نفر جان باختند، 3 نفر مفقود و 3 نفر مصدوم شدند. بارش های سیلاسا در شهرستان علی گودرز استان لرستان هم ادامه داره.
بارشی که باعث شده تا بیشتر خیابان های شهر علی گودرز دچار آب گرفتگی بشن.
در نقاط مختلف استان کرمان هم جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها باعث ایجاد خسارت شده.
همه چیز زندگیمون کلا رفته.
شهرستان های بزرگ ما رفسنجان، شهر بابک، زرند، رابر، باف در مرز بسیار خطر سیلاب قرار دارند.
بارش های شدید در شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد هم باعث سیلاب و آب گرفتگی بسیاری از معابر شد. استاندار تهران هم از ادامه امداد رسانی ها و بازگشایی همه مسیرهای مناطق سیل زده استان تهران خبر داد.
شهرستان های تهران، شهرستان های مختلف هر کدام معین یک بلوک و یک منطقه شدند. با این تدبیر همکار نظم و انسجام بیشتری گرفته، هم ماشینالات و ادوات و لوجستیک و نیرو انسانی که وارد منطقه میشن هدفمندتر و موثرتر هم خدمت رسانی بکنن.
همچنین سیل خسارت های زیادی به کشاورزان و دامداران استان فارس زده.
یک تا سبزی داشتم سیل اومده نابودش کرده رفت.
در استان بوشهر هم سیل باعث سرریز شدن آببندهای محلی و خسارت به راه‌های ارتباطی شده. بیشترین خسارت سیل در شهرستان‌های استان اصفهان به زمین‌های کشاورزی و عشایر وارد شده.
یه لحظه انقدر آب اومده که تماچی گوسمنده آب برده.
چادر اساس کلا واسه وری او راه سرازیر.
رئیس جمعیت هلال احمر هم از امداد رسانی شبانه روزی به 22 استان، 117 شهرستان و 380 روستای متاثر از سیل خبر داد.
بالغ بر 1000 تیم عملیاتی ما داشتیم که در این عملیات ها شرکت کردند. 140 محور مواصلاتی هم متاثر از سیل و سیلاب بوده که نیاز به امداد رسانی و کمک داشتن که توسط عزیزان جمعیت هلال احمر و مخصوصا امدادگران و نجاتگران داوطلب ما این اقدام انجام شده.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای 4 استان خوزستان، 4 محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس هشدار قرمز صادر کرده است. سازمان هواشناسی همچنان با تاکید از مردم خواسته است از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها، اطراف رودخانه‌ها و سفر به مناطق حادثه خیز اجتناب کنند.
6 استان هستند که در برخی مناطق هشدار قرمز براشون صادر شد و از اون جمله میشه به بخش‌های مرکزی و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان اشاره کرد، نیمه جنوبی و نیمه غربی استان کرمان، شمال استان هرمزگان، همینطور بخش‌هایی از نیمه غربی استان فارس و نیمه شرقی استان بوشهر و همینطور نیمه شرقی و بخش‌هایی از مناطق جنوبی استان خوزستان. البته فردا هشدار قرمز باز هم تمرکزش بر روی جنوب سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوبی استان کرمان، مناطقی از چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، استان بوشهر، استان فارس و نوار شرقی استان خوزستان خواهد بود. امروز هشدار در سطح نارنجی برای بخشهایی از نیمه غربی استانهای اصفهان و یزد صادر شده و همینطور بخشهایی از نیمه شرقی استانهای همدان و لرستان، بخشهایی از استان مرکزی، مناطقی از استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران و همینطور مناطقی از استان مازندران، شمال استان سمنان، خراسان شمالی و بخشهای شمالی خراسان رضوی. به لحاظ نوسانات دمایی برای روزهای پایانی هفته به صورت جزئی بر میزان دمای هوا در سطح کشور افزوده خواهد شد. نوار شرقی کشور هم همچنان وزش باد پدیده غالب خواهد.
با دستور معاون اول رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و به هیئت دولت ارائه کند. این دستور در نشست بررسی اجرای آبخیزداری و آبخانداری در کشور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. این وزارتخانه مکلف شده تا 2 هفته آینده طرحی جامع و مرحله‌ای به همراه الگوی تأمین مالی برای آبخیزداری تدوین و ارائه کند. همچنین مقرر شد این طرح پس از تصویب با مشارکت گروه‌های جهادی، بسیج سازندگی و دیگر نهادها به سرعت اجرایی شود. بر اساس گزارش وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست از ابتدای انقلاب تا کنون 35 میلیون هکتار از در کشور آبخیزداری شده و 90 میلیون هکتار دیگر هم در انتظار آبخیزداری است. در این جلسه همچنین آقای مخبر دستور داده اعتبار اجرای 19 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در مدت 3 سال تامین شود.
بررسی ساماندهی واردات کالا در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. در این نشست موضوع انضباط در واردات با الزام وارد کنندگان به ثبت سفارش کالا و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات از طریق تعیین تکلیف اموال تملیکی بررسی شد. در همین زمینه مقرر شد ضوابط و مقررات بهبود واردات تهیه و برای تصویب به شورا ارائه شود. در این نشست همچنین رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید میدانی از گمرکات از اقدامات دولت که موجب بهبود وضع ترخیص کالا از بنادر و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده قدردانی کرد.
سیاست‌های کلی برنامه 7 توسعه در زمینه ارتقای امنیت غذایی تصویب شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد تأمین امنیت غذایی و خوداتکایی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی در سالهای برنامه 7 محقق شود. افزایش سطح سلامت و ایمنی و بهبود کیفیت مواد غذایی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانش‌بنیان نیز از دیگر مصوبات بخش ارتقای امنیت غذایی در سیاست‌های کلی برنامه 7 توسعه بود. در ادامه بند